این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
اکثریت این جلسه دوستان هسته که جدید تشکیل بودم. من محمودی هستم، کارشناس ارشد فنون روان باستانی دانشگاه شیراز. دوستان قدیمی بتونم این جلسه پیش یه اینتروداکشن داشتیم، یه پیش زمینه درباره این که زبان هندروبلی چی هستن، چی روی باید مطالعش میکرد. اینجا هستم که مجموعی که دوباره همون مطلوبی جلسه پیش رو بگیم و اسمت این چه زمان داریم باز بگم بگم فکر من دوستان همه زمان دوستان هم بگرش درست از باشه بکنم آشنایی کافی داریم. خب صحبت از اون بود که اصلا واژه هندو اروپایی چی هست، چرا انتخاب شده و حالا زبانش رو میخوام اینجا بررسی کنیم در مورد فرهنگش و اینکه این اقوام کجا بودن، کجا زندگی میکردن، در چه دوره ای. همه مطالب به صورت فرضیه و نظریه است. ما نمیتونیم به صورت قاطع بگیم که حالا این قومی اگه به چیش نامی که وجود داشت مسلما یک نام فرضیه و زبانشناسا به صورت فرضی این رو انتخاب کردن. دانش ما از وجود این اقوام و اینکه چجوری این علم بررسی زبان اروپایی پیش رو شد برمیگرده به زمان گذشته، زمانی که پای اروپایی ها در دوره بعد از رنسانس به آسیا باز شد. اکثرا جهانگردا یا به اصطلاح بازرگانانی که به این سمت میانند تا مرزهای چین با اقوام مختلفی آشنا پیدا میکردن خود محبوبی بود که مسلمان با فرهنگ و زبانشون آشنا میشدن. به این علت که اروپایی یه عادت حالا داشتن که از دوران کودکی در معرض چند زبان کلاسیک بودن، حالا به خاطر دلایل مذهبی میتونست داشته باشه یا علاقهشون صرفا به علم بعد از رنسانس، یک پیش‌زمینه از زبان لاتین، یونانی یا حتی زبان گوتیک که زبان دینی اروپای شمالی بود داشتن. حالا گذشته از اینکه شاید به زبان سامی مثل عبری عربی آشناهایی هم داشته باشن اون رو کاری ندارد. به خاطر همین افراد وقتی که میومدن با مثلا سرزمین مثل هندوستان مواجه شدن طبیعتا باید یه زبانی مثل سانسکریت که این همه ادبیات گسترده داشته نسبت به زبان‌های دیگه قرون گذشته توجهشون جلب می‌کرد. چون آشنایی با زبان لاتین و یونانی هم داشتن متوجه می‌شدن که یه شباهت‌های خیلی نزدیکی، شباهت‌هایی که از حد تصادف می‌تونه فراتر باشه، این زبان ها هم دارد. خصوصا از قرن 18 به بعد وقتی که حالا انگلیس هند رو به صورت مستعمره خودش قرار داد، یه سری افراد باسوادتر به نظرم کسایی که به ادبیات علاقه داشتن اومدن، شاید در حد زمان خودشون میان بل از زبان شناسی هم سر در نمیارن. حالا جدا از اینکه زبان شناسی در این زمان شاید زیاد علمی نبود که با روش های علمی این سازگار باشه. در نتیجه وقتی که اینها با این زبان آشنا می شدن شروع کردن یک سری رکورد هایی برداشتن و اینو منتقل کردن به اونجا بود که تو خود اروپا زمانی که داشت انواع علوم مختلف مطلع قرار گرفت بود که علوم رو در به صورت صحیح خودش پای گذاری میکرد، توجه زبانشناس ها اون زمان خودش جلب کرد و اینا شروع کردن به کار کردن روی زبان‌های آسیایی که ناشناخته بودن و از اونجا شروع شد این نظریه که شاید زبان‌های اروپایی با زبان‌های خاصی در آسیا از جمله سانسکریت تا زبان‌های باستانی ایران ارتباطات به اصطلاح اونجا ژنتیکی داشته باشن، اما از اون ژنتیک در بیولوژی نیست. حالا همونجور که می‌بینید اون چیزی که ما از زبان هندوروپایی می‌دونیم بر دو اصل استوار هست، یکی واژگان مشترکی هست گفتن شباهت های خیلی از واژه ها، یکم عناصر فرهنگی مشترک، یعنی با بررسی بیشتر فرهنگ این اقوام باز نکات مشترکی بهش رسیدن و حالا غیر از مسئله زبانشناسی من به مسئله فرهنگی و اسطوره‌ای هم میتونیم دسترسی داشته باشیم. مثال که جلسه پیش زدیم واژه‌ای هست که حتی با اولیش آشنا هستید، یه کتیبه‌های هخامنشی واژه بیست معنی هم معنی خاندان هست، هم میتونه معنی مکانی باشه که مثل قصر کاخ خاندان شاهی درش ساکن هستن. اینو در این زبان ها که همهشون میتونه تو زبان هندی رو باستن اگر بررسی بکنیم ناخودآگاه اگه کسی سواد زبان باستان رو داشته باشه متوجه میشه این واژه خیلی به هم شباهت داره. اولی فارسی باستان بیف اوستایی به صدا بیست میاد، اینا ماده ها هستن، خب این ماده چی هست؟ ستاک ها حالا بهتر این هست درست هست که ویش یونای باستان بولگوس این باستان ویگوس و انگلیسی به صورت پسپند در نام بعضی مکان ها به کار میاد به صورت ویچ که ما میتونیم توی مثلا گرین ویچ معنی که داره، حالا یه مقداری آرکیت هستش روی انگلیسی، شاید انگلیسی زبان امروزه ندونه ولی به معنی یک منطقه مثل روستا بوده. خب با سلام شما وقتی که اینو در نظر میگیرید اولین چیزی که به ذهن ما میرسه چطور ممکنه که زبان انگلیسی که در غرب اروپا قرار داره و زبان مثل سانسکریت که در مرکز آسیا قرار داره و هیچ ارتباطی ظاهرا ندارن به هم دیگه، خصوصا در دوره گذشته چجوری میتونن این واژه ها با معنای بسیار نزدیک به هم و صورت تلفظی بسیار نزدیک به هم چه ارتباطی بین هم میتونه باشه، جز این که اینها احتمالا تماما از یک منشأ اومدن تحول پیدا کردن و هر کدومشون به شکل خاصی در اومده از آزا تلفظی و حتی یه مقدار معنی شاید ما هم تفاوت های کوچیکی داشته باشه. عناصر فرهنگیشون تو همه اقوامی که ما با عنوان هندوروپایی ازش یاد میکنیم یا به قول زبان شناسه آلمانی بیشتر یه هندو جرمنی به خاطر اینکه تو بیشتر این اقوام در دوره باستان جامعهشون سه طبقه بوده، ما همه اون شنیدیم بودی نظره جورج دومزی در قرن بیستم این مسئله رو کشف کرد، حالا که مقداریش را تغییراتی درش اخیرا به وجود میاده درسای روش شده که آیا واقعا چنیدی بوده، ولی خب ما در حساب در نظر میگیم که جامعهشون سه طبقه بوده، سه طبقه شاه روحانیان جنگاوران و طبقه عامه مردم که بیشتر در طاق تولید بودن. اینو ما در ایران باستان میبینیم طبیعتا، در هند بوده طبقه برهمن ها بودن، کشاورزی ها بودن و طرف عامه مردم که هم از حالا کشاورز و دامدار یا کسایی بودن که بازرگانی میشوند. حالا بریم در شمال اروپا، در سوئد باستان، باز اونجا هم جامعهشون سه‌طبقه‌ای بوده، هر طبقه‌ای هم خدایان و مخصوص خودشون داشته. همونجوری که گفتم در سوئد، سوئد باستان که حالا رفتیم وایکینگ ها به قبل باشه، خدای بزرگشون که حالا طبقه روحانی بوده اسمش اودین بوده، خدای جنگاورانشون به نام تور بوده و خدایانی که معروف به کشاورزی و فرتیلیتی حالا اصلا معروف به تولید بوده، گروهی از خدایان بودن به نام ونرها شناخته. این بوده ما همه جو کنانه اقوام امریکایی بودیم. نقاط مشترک در اساطیر، بعضی شخصیت های اسطوره‌ایشون هنوز برای ما قابل تشخیص هستش. یکی از خدایانشون در جلد بعدی میشه شخصیت ها هستش که ما هنوز میتونیم تشخیص بدیم. در زمان اوستایی ما یما رو داریم، در هند به صورت یما ما در همان صورت میدونیم که به چه شکل بوده. حالا حتی در دوره ایرانی و هندی اگرچه حیوانات رو اسطوره با هم تفاوت داره، ولی ما میتونیم تشخیص کنیم که این یک شخصیت بوده و هر رو گذر زمان به توجه به تغییرات اجتماعی کارکرد و اسطوره‌شون ممکنه مقداری تفاوت داشته باشه. در روم ما دو تا شخصیت داریم، یکیش یه موس هست، یکیش هم بشتما نکنم داشته کنشتا میشه روموس. دو تا برادر دوگلو هستن که بعدها این یه موس در سر قاعده استباهم بشمیم آنالوجی تبدیل میشه به رموس. رموس و رومیوس کسی بودن که روم باستان رو در اساطیر رومی بنیاد دارن. آنالوگی یا چی میشه؟
قیاس.
قیاس آنالوگی است. و اما تو اسپانیایی باستان یا هم سوئدی باستان ییمیر رو داریم. حالا اونجا نقش اسطوره شمال متفاوته، یک گوری هستش که کشته میشه و سکریفایس میشه، قربانی میشه و از اجزای بدنش دنیا خلق میشه. خب ما اینا رو داریم. وقتی که اینا مقایسه میکنیم بس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در یک دوره این یک اسطوره خیلی کهن‌تر داشته که اگر بازسازی کنیم یک شخصیتی به این شکل ما میتونیم در دوره همین اروپایی احتمالا بوده. با توجه به ریشه شناسیش و اینکه تو خیلی از اسطوره‌های و عوامل اروپایی این یک جفتی داشته، همزادی داشته که احتمالاً در دوره هندوروپایی به این شکل بوده، دو تا برادر بودن، یکیشون کشته میشه به دنیا مردگان میره و یکی دیگه هم این دنیا رو حالا ابنای بشر از نسل دوم هستن به اساطیر هندوروپایی. ریشه هندوروپایی شیعی هم هست. اون ریشه خود شانه جفت شدن و متصل شدن اما معنی دوله خودی داره که همچنان در فارسی حالا قدیمی الان ما در لهجه تهرانی چنین چیزی رو نداریم احتمال دیگه. واژه دوله ترکی جایگزین شده ولی در گویش ها مثلا گویش شیرازی همچنان بود دوله میگیم جونیم. و خب این تغییر یه واسمی به جه در زمان یانینو خیلی جاها دیده میشه، مثل یعبای فارسی واسمی که شدید به جو شده یا هم یه یعبای دیگه به من جو هست. پس نیمن نمیستبی شده به جمع که همون جمعشی معروف هست. از این دسته شواهد اسطوره‌ای زیاده، این نقاط مشترک رو خب باز اثباتی برای این هست که اینا از یک جایی میاد. شیوه زندگیشون، واژه‌هایی که اصطلاحاتی که مربوط به دامداری و کشاورزی یا حالا زندگی روزمره‌شون بوده یا جنگاوری، اصطلاحات مربوط به اسلحه ها، شیوه جنگ، شیوه تشکیل سپاه، یک ریشه خوب هندوپایی خیلی معروف داریم به صورت رگ. معنیش مرتب کردن، به صف کردن، به خط کردن. خب با پسفند سه ما در لاتین داریم صورت رکس، صورت بالاندش توی سنسکریت به صورت راجا میاد. شاهای هندوستان راج کنند یعنی تمام نهران تمام وجود دارند. و اصطلاحات دیگه ای اگه این معنی مرتب کردن باشه، مسلمان این نوع شاهی که اینجا ما باش سرکار داریم یک شاهی بوده که فرمانده بوده، یعنی رزمارا بوده، یکی شکل سپاه رو ساماندهی میکرده. در اینچه ما امروز رژه فارسی مونم باز از هنگ میکنیم در صفحه منظم کلن زندگی جنگاوری اثبات میکنه که این برپای زندگی جنگاوری و سلحشویی بوده در زندگی این برپایی. اثباتش هم که از آزده شواهد باستان شناسی ما میبینیم که تمام نیروپایی ها هم اسلحه ازشون پیدا شده در دوره باستان، هم گردونه های جنگی. حالا اینکه نیروپایی از کجا اومدن، قوی ترین مبحثی که الان بین همه حالا محقق ها به صورت مشترک پذیرفته شده اینکه احتمالاً این هندواروپایی اولیه که قوم میبینن در شمال دریای سیاه زندگی میکنن. مشخصه باستانشناختیش هم میگن که اینها اسم ازشون باستانشناختی روس بیشتر روش کار میکنن، اما اسامی روسی هست. معروف هست به آثار محبته حالا منطقه به صورت بشمین یمنه یا گورچاله ها پیت گریف. این در شمال دریا سیاه بوده و بعد به صورت تدریجی میبینیم که اینها گسترده شدن تا شرق دریای خزر و دریای آرال. اینا پیش رفتن و تمدن های دیگه ای ازش منشأ شده، مثل تمدن هایی که معروف هم به گورکانی باز خودش چند مرحله هست. اما این قسمت هاشور خوردهی بزرگ که اینجا میبینید بهش میگن تمدن آندرونوو که اینجا دیگه این هندواروپایی ها تغییراتی درشون موجود مانه. ما دیگه اینا به شکل هندو ایرانی میشناسیم. حالا گذشته هست که یک عده‌ای از اینها رو به سمت غرب رفتن و وارد اروپا شدن. این دو تا منطقه رو محبته رو به اضافه چند تا محرکه دیگه که حالا ناشناخته هستش، ما دقیقا نمیدونم چه شاخه‌ای از این میتونن باشن. اکثرا میگیم در کنار رودهای بزرگ و استپ‌های سیبری غربی و مرکزی ما روش پرشن و تمدرشون ازشون باقی مونده. ما اگه بخواییم حدود سالهای 500 قبل از میلاد این مباره ما هخامنشیان بررسی کنیم که هندوپایی ها تا چه حد پخش شده بودن در دنیای قدیم، از اون نقشه میتونیم ببینیم که هندی ها رسیده بودن به شبه جزیره هند. اقوام ایرانی فکر میکنم گسترده ترین اقوام هندوپایی بشن از این لحاظ، چون هم ایران رو اشغال کردن هم در آسیای میانه شمالی در خزر تا اروپای شرقی پیشروی کردن، که این اقوامی که در این بالا هستن همون سکاره خودمون بودن. همونجور که میبینید اقوام بالتیک که در کنار دریای بالتیک بودن، امروزه لیتوانی‌ها، لتونی‌ها و پروسی‌ها البته از بین رفتن، به علت اینکه واژه‌های ایرانی زیادی ما میتونیم توی اون زبان‌ها پیدا کنیم، زبان‌های بالتیک پیدا کنیم، باز ما میتونیم ببینیم که اینها یک دوره‌ای با هم دیگه همسایگی داشتن، یعنی ارتباط تبادلات فرهنگی داشتن. اقوام دیگه که در شمال قسمت شمالی‌تر اینجا بودن بهشون اصطلاحا میگن اقوام اورالی، که امروزه اقوام فنلاندی و استونیایی و مجاری بازمونده اونها هستن. یک زمانی تمام این مناطق رو سیبری شرقی و شمال شرقی اروپا رو در بر میگرفته سرزمین ها دیده میکنم، اما با ورود هندواروپایی ها اینا به منصفحات شمالی تر رانده شده. باز هم تو زبان فنلاندی ما تعداد زیاد کلمه از زبان هندواروپایی به صورت وامگیری داریم، حالا بعضش میتونه از اسلامی گرفته شده باشه، تعداد زیادی از ایرانی باستانی و یک سریش هم تشخیص دادن که حتی از دوره هندواروپایی یه دوره کهن‌تر به سری باشه وارد اون زبان ها شده. ارمنی ها خب در شرق آناتولی و ارمنستان امروزی بودن، وجود داشتن، منطقه ارمنی هایی که ما امروزه میشناسیم اونا ترکیبی از ارمنی های باستان هستن و اقوام اوراقی. از واسه چهره هم اگه دقت بکنید بعضی ارمنی ها بور هستن، بعضیشون مثل ما ایرانی ها چشد میشه هستن، قسمتی که بور هستن ژن اروپایی دارن و ارمنی های اصلی به اون شکل، اما اونهایی که پوستشون گندمی تر هست و با قرآن چشب و مشکی هستن، اینها بازمونه اقوام اوراقی هستن که اروپایی ندارن، اما توی دوره با ارمنی ها اومد اختلاف پیدا کردن که یک قوم شدن و زبانشون هم خب بیشتر اینجور اتفاقا زبان هندواروپایی غالب هست، اگرچه تشخیص داده شده یه سری واژه اوراقی هم به زبان ارمنی وجود داره. یک سری زبان‌های آناتولیایی هست که جزء قدیمی‌ترین زبان‌های هندواروپایی هستن، از لحاظ قدمت و از لحاظ باستان‌شناسی. وقتی میگم قدمت منظور اینه که احتمال میدن که اولین قوم که جدا شد از این قوم مادر اروپایی همین آناتولیایی باشن. بازمونده‌هاشون هم اقوام هیتی هستن که حتما شنیدین اسمشون رو. تا قرن فکر کنم 12 قبل از میلاد اینها وجود داشتن در منطقه به وسیله آشوری‌ها منعرف میشن. اقوام دیگه مثل لیدیایی‌ها فکر میکنم لیدیایی‌ها باز اقوام دیگه هستن که از این اقوام هندواروپایی آناتولیایی که ما از دوره کوروش باشون آشنا هستیم. یک شاخه اصلی دیگه هندواروپایی شاخه هلنیک هست که ما رسالت این مرانی شاخه دیگه که به اینجا در نشه شده. این هم باز فکر میکنم میتونیم بعد از آناتولیایی یکی از قدیمی ترین زمانه هندواروپایی در نظر بگیریم، با توجه که قدیمی ترین شواهد رو ما ازش در دست داریم. زبان هندو ایرانی خب تشخیص مشخص میتونه ودایی در قدیمی ترین سندهایی هستش که از شاخه هندی در دسته و کمی بعدتر از اون ارسطای گاهانی داریم که تقریبا میشه همزمان گرفتیم همچنین گفتم گسترده ترین شاخه هندو پر از وسعت سرزمین هم رو به هندو ایرانی همشه. یک چیز جالبی دیگه از این شاخه سلت ها هستن، سلت ها یک زمانی تقریبا تمام اروپا رو در دست داشتن، قبلا معاصر با همون هخامنشی ها و حتی تا آناتولی هم پیش رفته بودن. ما منطقه داریم که ترکیه موزه به نام استان گالاتای، یادگاری از اون استفاده میشه باید. اما بعد با ورود اقوام ژرمن و اسلاو اینها زبانشون تغییر رفت، طوری که امروزه فقط در ایرلند، شمال انگلیس و قسمت از ولز و یک نقطه خیلی کوچیک از فرانسه به این زبان ها بازمانده زبان ها صحبت میشه. شاخه ایتالیک هم که چند تا زبان ازش مونده، معروفترینشون لاتین هست که خب به مدد متون مسیحی امروزه متون زیادی از لاتین باقی مونده حتی به شکل کلاسیکش. و دو تا زبان معروف دیگه زبان اسپانی و هنگاریایی بوده که خود امروز چیز داشت مونده. شاخه ژرمن یکم که خب چند تا بخش داشته، ژرمن شرقی که زبان گوتیک رو داریم، آلمانی اولیا، حالا باستان بهش میگن، آلمانی اولیای باستان، اولت های جرمن، زبان های ساکسونی، آنگلی، جوتی، این ها بیشتر مربوط به مرکز و غرب این شاخه بودن و انگلیسی از اون جدا شده. و شاخه شمالی که اولت نورس بهش میگن که زبان سوئدی و دانمارکی و نروژی امروزه از این مونده و اونتونی که ازش مونده در به زمان ایسلندی باستان هست که مربوط به قرن ده میلادی میشه، هم دوره که وایکینگ‌ها شروع کردن به حمله به نقاط مختلف اروپا. خب مطلبی هم خب باید اینجا بهش اشاره بشه خیلی سریع، همونجور که اول جلسه من باید خدمتتون عرض کردم، وقتی که اروپایی‌ها شروع کردن به سفر به مناطق آسیایی، یه سری افرادی ثبت شده اسمشون در تاریخ که اینها دارن اشاره میکنن به شباهت اون زبان‌های آسیایی شرقی مثل زبان سانسکریت که در هند هست به زبان‌های اروپایی. اولین کسی که اسمش ثبت شده توماس استفنس بوده، در 1583 نامه برادرش می‌نویسه که درش به شواهد سانسکریت با یونانی و لاتین اشاره. نفر بعدی فیلیپو ساسیتی ایتالیایی هست که احتمالاً بلغاردان بوده، باز اون هم یک سری جمع‌آوری می‌کنه واژه‌های سانسکریت رو که به لاتین و حالا ایتالیایی خیلی نزدیک هستن به این شواهد اشاره می‌کنه. نفر بعدی مارکوس زوئریوس بوده، زوئریس یا زوئریوس، که در اون زمان فکر میکردن که حالا قبل از مطالعات هندو اروپایی شروع بشه، فکر میکردن که با توجه به روایت های سنتی که حالا از متون عبری و از این یهود بوده و اون که حالا یک برج بابلی بوده و از اینجا زبان ها اونجا اشتراک پیدا میکنه، فکر میکنم که عبری مادر تمام زبان ها را شد. اما زوئریوس نظریه را رد میکنه و خب شاید اولین کسایی باشه، جز اولین کسایی باشه که اشاره میکنه که باید یک زبان مادری وجود داشته باشه که زبان مثل یونانی لاتین ازش مشتق شده باشه. سالماسیوس در 1643 میاد زبان سانسکریت رو اضافه میکنه به اون لیستی که گفتم مارکوس آوریلیوس اشاره میکنه که باید این زبان ها با هم ارتباط داشته باشه. نفر بعدی سر ویلیام جونز هست که یک قاضی بوده در هند. اولین کسی بوده که به صورت حالا علمی‌تر میاد بیان میکنه که زبان سانسکریت باید با زبان‌های لاتین، یونانی و بعضی زبان‌های اروپای باستان به اضافه فارسی باستان که در اون زمان تازه کشف شده بود، اینا باید یک ارتباط ژنتیکی باید با هم داشته باشه. نفر بعدی توماس یانگ هست. این شخص اولین کسی که میاد میگه که این زبان ها که با هم جد مشترکی دارن اسم هندوروپایی براشون انتخاب میکنن. چرا؟ برای اینکه شرقی ترین زبان که من میگوشم اختاری بودن سنسکریت بوده و جز زبان هندیست. غربی ترین زبان هم زبان ایسلندیست که جز زبان اروپاییست. در از چه واژه هندوروپایی منظور این هست که این گستره جغرافیایی رو در بر میگیره. راسموس راسک که یک پژوهشگر فکر می‌کنم دانمارکی بوده، قبل از اینکه اروپایی‌ها سانسکریت رو بشناسن میاد سعی داشته که از طریق شباهت واژگانی به زبان‌های اروپای باستان یک نظریه رو بده که اینها از یک اصل منشأ هستن. فرانس پوپ باز این هم یکی از کسایی هستش که آغازگر زبان‌های هندوروپایی به صورت علمی هستش و وسیله چند نفر دیگه مثل هرمان گراسمان که اینجا می‌بینید شروع می‌کنن قواعد ارتباط آوایی رو بین زبان‌های مختلف هندوروپایی در بیارن. اشلایشر هم اولین کسی بود که اون زبان هندوروپایی آغازی رو که کشف کردن و واژه هاش در بودن سعی کردش که یک سری متون رو به اون زبان تغییر بکنه و خودش هم خب قاعدتا توی تحقیقات هندوروپایی دست داشت. تو قرن 19 یک سری پژوهشگران آلمانی، عمدتاً آلمانی ظهور کردن که بهشون میگن نودستگویان. اینا سعی کردن که به صورت روش‌های علمی جدید قواعد جدید رو به وجود بیارن و با اون قواعد بشنن گرامر زبان هندوروپایی به صورت دقیق بنویسن، به صورتی که خدش ناپذیر باشه. الان اسمی که من اینجا دارم میبینم آنتون مینر احتمالاً به شکم خورده. اوکشمان هم در تحقیقات هندوایرانی خیلی تلاش کرد و گرامر زمان های ایران باستان رو خیلی توسعه داد. خب همونجوری که روی نقشه بتونیشون دارم زبان هندوروپایی از روی خصوصیت اینا به دو دسته تقسیم میشن. دسته شرقی که میگن دسته ستن زبانه هستن که شامل زبانه مثل ایرانی، زبانه اسلاوی و ارمنی میشن. دسته غربی، شاخه غربی بهش میگن شاخه کنتون و سنتون که شامل بیشتر زبانه اروپایی میشن. این که حالا چرا اونجا میگن ستم به صورت قراردادی اومدن زبانشناسا گفتن که واژه عدد صد رو باید انتخاب کنن. واژه از زبان اوستایی انتخاب شد و یالا این زر اگر شنگی دارید میگن شاخه ستم منظور شاخه شرقی زبان اروپایی شامل زبان هندی ایرانی میشه، هندی و ایرانی، شاخه بالتو اسلاویک که همون بالتیک و اسلاوی هست. من گفتم بالتیک ها زبان بالتیک زبان لیتوانی روش نفتنی شده هست و لیتوانیایی که دست سومش منقرض شده زبان پروسی. زبان اسلاوی هم که خب روسی معروف‌ترینش هست، در کنار چکی زبان های مثل لهستانی و بلغاری. زبان مثل ارمنی و آلبانی یه مقدار رو شک هست ولی بیشتر گرایش به شاخه شرقی دارن. شاخه غربی هم که خب گفتم شاخه هلنی هست یا هم یونانی، ایتالیک مثل لاتین و اسپانیایی، سلتی یا کلتی که ایرلندی ازش امروز باقی مونده و یه سری زبان دیگه هست. شاخه جرمنی هم که خب آشنایی دارید باهاش، انگلیسی و آلمانی معروف‌ترین زبان‌ها هستن که امروز باهاش سر کار داریم. شاخه آناتولیایی که هیتی معروف‌ترینش بود و زبان توخایی که جالبه با اینکه جز دسته غربی قرار میگیره ولی در شرقی‌ترین نقطه یعنی سینکیانگش چین در کنار میتونه تورفانه بیداش کنه و ازش یک سری آثار باستانی پیدا شده در دره تاین. اینا چون محیط کبیری داره و نمکی هست خاطرش یک سری اجسادی که اونجا خاک شدن خیلی سالم بود. خصوصیات چهرهشون هم کاملا اروپایی است. مردم اصلا مو دور و احتمالا خوب چشابی بودن. نشون میده توخاری ها از واضح چهره شناسی بیشتر به اروپایی ها نزدیک بودن. خب کل زبان های اروپایی رو که امروزه ازش چیزی باقی مونده به امروز رسیده ما اینجا رو که این مشاهده کنیم بودن کانواز این میشه که میدونه ها رو برسی کنیم. توی بررسی گرامر زبان های اروپایی ما بیشتر باید ریشه و صفات رو بررسی کنیم، چیزی که حالا تونیم سه جلسه بگیدم کمتر خسته کننده باشه. اینا زیر مجموعه واجشناسی یا مورفولوژی هست و کنارش با آواشناسی رو داشته باشیم، چون تغییرات آوایی رو ما حتما باید فونولوژی رو ببینیم. این جدول رو خب جلسه اول من بسیم دادم، جدول تغییرات آوایی هست با جمع‌آوری رکورد‌های از زبان‌های شاخه‌های مختلف اروپایی. ما پژوهشگران اومدن اون چیزی که در اروپای اولی بوده به نتیجه رسیدن که باید به این شکل باشه. خب یه مقدار کوچیک هست شاید دیده نشه، من امیدوارم که خود این جدوله رو در اختیارتون قرار بدم که بعدا یه قسم واژه ها رو هم بررسی بکنیم از این ها استفاده کنیم. اینا جدول کانسونانت ها هست و ادامه جدول قبلی هستش که ما دارید اضافه بر سازمان ما اینجا واقعه ها رو هم داریم مصابت
رو کم بکشیم عقب میزو که بزرگتر
باشه. باید منم
چند
به دفعه باشه این خیلی دیگه فاصله بکنم
اون دیده میشه از اون
حالا اگر
میزو
کانسونانت های هندی اروپایی رو ما وارد این جدول هم باز میتونیم رو بزرگتر بحثی کنیم. کسی که زبانشناسی این رو خوندن با این اصطلاحات آشنا هستن. صامت های لبی هستن در رایت اول. صامت های لبی بی صدا، صدادار و صدادار دمیده. این چیزیه که ما تو چاپ ایرانی نداریم و و بسیاری از شاخه‌های دیگه این گروه ولی باش زیاد سرطان داره. در زبان اردو، اردو از چه زبانی یاد شده؟
ترکیب زبان فارسی و عربی و هندی.
خب دیس هندی، یعنی زبان اردو دقیقا زبان هندی بوده که خب وانواژهای عربی و فارسی و ترکی توش زیاد شد چون زبان نظامی بوده جوری. در نتیجه اگر ما چنین چیزی تو اردو ببینیم به خاطر اینکه این زیرمجموعه زبان هندی و تو خیلی از زبان هندی که خودشون از سانسکریت گرفته شدن یا شکلی از سانسکریت حاوی این دمیده ها بودن، دمیده های ببخشید صامت های دندانی هستن، ت که بی صدا هست، د که صدا دار هست و صدا دار دمیده ه. اینا رو اگر خوب یاد بگیریم و بهش اشراف داشته باشیم توی زبان مثل عوستایی فارسی تو خیلی کنجا میکنم. یه جایی شاید میزننده باشه توی این زبان ها، ولی اگر بگیریم پیشینه میدونیم کارش چیه خیلی راحت میتونیم از واضح حالا حداقل ریشه شناسی یا توی ترجمه ها ما گمراه نشیم. یک چیزی که من دیدم خیلی به اشتباه بعضی اساتید محترم تعبیر اشتباه میکنن ریشه دو هستش. ما دو تا ریشه داریم اساتید ها که حالا به این شکل نشون میدن. معنیش چی هست؟
آفریدن، خلق کردن.
خب اینا معنی ثانوی این هست، معنی اولیش معنی بعضی معانی ها، بعضی معنی ها توی ریشه ها به سبب کارگاه تخصصی که پیدا کرده یه مقداری معانی فلسفی و حالا به اضافه برسازن پیدا کرده. یعنی ما میگیم که معنی اولی اینه بعد به این رسید، چون اون تعبیری که اینا داشتن از خلقت این بوده که خدایان اومدن یه چیزی رو ساختن داشتن بشن. یه دایی دو داریم به چی معنی؟ معنی که از اولی قانون رو چکار میکنن؟ خب کسی که به پیشینه این گروه‌های این ریشه ها آشنایی ندارن معمولا میان این دوتا رو میان یکی بوده، یک ریشه بوده، بعدا اشتقاق پیدا کردن. در حالی که این دوتا از دو تا ریشه مختلف نیروهای هست. اینجا رو بهتون نشون بدم. خب شاخه ایرانی رو اینجا بردم با شاخه هندی. تو شاخه ایرانی دو تا ده داریم اینجا همچنین شاخه کنه اگر ریشه که ببینید که یکیش معادل ده در سانسکریته و یکی دیگه معادل با دنده ته در سانسکریته و همین دقیقا توی هندوروپایی هم و همون شکل این همین مسئله بوده. این دایی که اینجا ببینید که به صورت ها هست معادلش میشه ولی یه ریشه دام در سانسکریت داریم و نهی دادنه. ببینید دو تا ریشه مجزا بودن ولی توی شاخه ایرانی چون دمیده از بین میره جفتش به یه شکل هم به اشتباه گاهی وقتا بعضی اساتید میان اینا یکی میان. حالا خود این که شکل قاعدتا شکل هندو ایرانیش هم همین بوده از هندو اروپایی این بکنه کلمات این رو به صورت مهم نیست یعنی دادم. خب این رو فکر کنم شما یادتون باشه چی میشه. این دوتا کانسانتی که من اینجا بردم اینا ه نیستش. چند سطحه باید باید بزرگی ندارم نجا من این یه سری کانسانت ها رو با اچ نشون میدن. اینا رو اصطلاحا بهشون میان لارنجیلا یا حروف حلقه. حروف حلقه توی دوره در زبان هندی وجود داشته در زبان های دختر که این منشب شده اکثرشون یا از بین رفتن یا اون حلقی بودنشون رو حفظ کردن ولی با یه تغییرات. این رو با کشف متون هیتی در ترکیه پی بردن که چنین چیزی وجود داشته در دوره هندی اروپایی. بعضی اثر خودشون هم تو زبان یونانی همچنان حفظ کرده، بعضی اثر خودشون روی و جاهای در کشیدگی ها در سنسکریت و اوستایی هم حفظ کرده. یک جایی اومدن شعرهای گاهانی رو بررسی کردن و ببینیم که شعرهای گاهانی هجایی هستش. این بر اساس این هست که این ابیات چند هجا در مقابل چند هجا وجود داره. فرض کنید مثلا یک شعری اومده فرضاً هشت هجایی بوده، حالا روبرش یه چهار هجایی مثل اول مصرع دوم، بعد اومدن دیدن که این یکی مثلا هفتاییه و چهارتایی. این بی‌نظمی نباید وجود داشته باشه. بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم بعضی از واژه ها که ظاهرا یک سیلاب کمتر داشته که اگه اون رو درست بکنیم دوباره همون هشت سیلاب میرسیم، این در اصل اون لارینگاله رو باید درش در نظر بگیریم که بشه. بله مثلا اگه این چنین واژه‌ای توی این اشعار وجود داشته بهش کنیم ببینیم چند تا هجا میتونه داشته باشه. اهو را نز دا اهو را نز دا هنش داست، ولی یک جاهایی این قرار گرفته که باید شیشتایی بوده. بعد که بیشتر بررسی کردن دیدن که این رو باید یه هجا بیشتر بگیرن، یعنی این به این شکل بوده مز دعا مز دعا، این به شیشتر است. اینجا وقتی که این روپاشو بررسی کردن دیدن که این ریشه این قسمت به این شکل بوده یعنی یک وابل داریم و یک لارنگال اضافه که اضافه میکنه به هجای ما. پس یه دوره‌ای در بودش گاهانی اوستا شاید این لارنگال هنوز بوده حفظ شده. و بحث دیگه هم که روی این مطرح میشه ما مزدا رو ظاهر مؤنث داریم همیشه امرو مزده رو با پایان آ میگیم، واژه مذکره ولی ظاهر مؤنث داره. اینجا باز ما با استفاده از اون داریم داره میگیم توجیه میکنیم. یه دوره ای این به این شکل میده مزده این آخری حروف حلقیه، بعد مثل همزه گفته که اگرچه قبل از اون شاید چکلی دیگه ای داشته. من دارین دارا برای این توزی نمردم داریم برای استفاده میکنم. بعد که دارین دارا از بین رفته، وقتی که یک کانسانت از بین میره یه قاعده هست نام کشش جبرانی، باعث کشیدگی واقعه قبل خودش میشه. پس این شده مزدا. شاید برای خیلی سوال بشه که خب چرا مزدا ظاهر مؤنث داره ولی خودش مذکره از لحاظ جنسه. لاینگان میاد اینجا این توضیح رو برای ما مشخص میکنه. باز تو جلسه گذشته این علائم رو که خیلی نیاز داریم بهش من توضیح دادم. هر کدوم از اون یکی نام داره، ما همیشه اینا رو می‌نویسیم ولی شاید بعضی رو ندونم که چیه. این خط کجی که این شکل هست بیشتر کاربردش توی اگر روی واقعه باشه کاربردش روی اکسنت هستش، یعنی اون استرس روی تلفظ روی اون اسمت قرار داره. اما اگه روی یک سفیری مثل علامت اس قرار بگیره این تبدیلش میدونه به ش در سانسکریت. شی که از هندوروپایی که بود اون که چه چیزی بود؟
شی احجیبش بود
اون که خودش اصطلاحا بگم یعنی سیدنت یا سفیری. این نوع سفیری
هج بردن
نه از اون تلفظ کجا تلفظ میشه؟ این جایگاه زبان روی
مرکنی
برعکس
داستر کنی شمیدوز.
پس اینم یه چهی هست که بایدش این اکوتر رو اگه بذاریم نشون میده که این پالاتال هست. کهی که امروز در فارسی تلفظش میکنیم که این زبان میشه اصلا سخت کامی. اما اگر نباشه این نرم کامیه با نرم کامی همونجور که امروز کورت ها و اشار مازندرانی ها بشته که این تو باشم جهتی من تو شاخه هندوگرامی اکثرا به سه تبدیل میشه. حالا توی جدول باز من اگه برگردم این رو باز میتونیم برسیم دون اصلا این ها مهمه برای اینکه شما وقتی بخواهید معادل سازی کنید توی ریشه ها آنجا داشتیم اول صفحه اولی گفتیم این ویش خانه هست در سانسکریت. وقتی اینو من میبینم حتما 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 تو فارسی باستان توقع دارم که یه تتا دارم. و حتما 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 تو شاخهایی مثل یونانی و لاتین باید کی ببینیم که البته لاتین کی رو با سی نشون میدن ولی کی خود این کاربردش اینجا هست. و حتما حتما در عوسته باید سه ببینیم. خب اکسنت با گرب اصلا زیاد کاری نداریم. چیزی که مهمه این برو هست و ماکرون که معمولا اینو ما بیشتر به همراه ماکرون میبینیم. برو معنی کوتاه بودن واول هست، ماکرون معنی کشیده بودن. وقتیش جفتش با هم به کار میره این ما نمیدونیم آیا اینو باید کوتاه تلفظ کنیم یا کشیده، یعنی هر جفتش ممکنه. اینو هم تو زبان‌های باستانی شما میبینید هم تو میانه این تو پهلوی هم داریم واژه‌ای داریم مثلا مثل استانیش برنامه جلسه پیش خش مکنزه به این شکل بوده ما نداریم این خشم و خشم هر جفتش نمکنیم. کرون روی سه و شه ما دیدیم سنی بچه حتی اون چیز که ما باشتر کنه حالا ممکنه که زمان اسلامی حتی مثلا ببینیم که یه چنین چیزی هم داره اما این زیاد موضوعیت نداره و اما علامتی هم که همیشه بعد از ماده میاریم آیفن هست یه علامت دشی هست که برش میاریم یعنی که این همش تو صرف نمیده زبان هندی های زبان های صرفی هست اینو تمیدیم کنیم کلان زبان های جهان به سه گروه دسته بندی شدن زبان های هجایی که زبان های چینی مثلا میتونن بکنن شاخه بکنن در نظر یک بشه زبان هستن با هجاب ها این مصابت ها درش خیلی تلفظش مهمه خیلی پیچیده یه مثلا این زبان هجایی هست بعد زبان های تیلندی هستن ترکی و فارسی از دوره میانه زبان‌های ایرانی از حالت صرفی منتقل شده به زبان‌های پیوندی یا اگلوتیتیو بشن اصطلاحا خیلی زبان‌های معاصر ما الان زبان‌های پیوندی هستن و یک سری زبان‌های حالا باستانی بخواد در نظر بگیری زبان‌های مثل سومری ایلامی در اروپا مثل زبان باسکی اینها زبان‌های پیوندی بودن
پیوندی یا چی
در دوره باستان زبان صرفی بودن نشونش هم اینه که کیس های مختلف اسمی ما اسم و صفت در هشت حالت بوده حالا بماند که این حالت ها ممکنه اضافه شده باشه مثل زبان تورانیایی که هشت شده نه تا یا فارسی باستان که کم شده هشت کیس شده هفت درسته آلمانی هم خب سکر هم پنج تا کیس چهار تا چهار دوست خب نکته بعدی که باش سرکار داریم تو به جلسه بعدی اینه که ما این سری گاهی وقت میخواییم اختصار به صورت کلی فرمول نویسی کنیم ما سی رو که اینجا مرازی میخواییم برای کانسونانت خواهیم گذاشت این میتونه هر واولی باشه در زبان هندی شاید براتون عجیب باشه دو تا واول بیشتر نداریم ای و او ای و او واول نیست اصطلاحا ما اینا رو میگیم بازخوان یا سمی مدرن برای چی؟ اگه در یه شرایطی از خودشون خصوصیات مثبت رو نشون میدن یه شرایط خصوصیات کانسونت رو صامت رو از خودشون نشون میدن اگر صامت باشن معمولا ما یه دونه علامت اینجوری زیرش میذاریم که در قدیم اینها رو به صورت وای و دریو هم نشون میدادن ولی بیشتر الان به این شکل گذاشته میشه و حتی شاید این علامت های زیرش به حالت برعکس این چیز هست ندارن شاید مهم نیست شاید میدونیم که اینها در دوره پیشن گروپایی همه همین گروپایی که در مرسی باید میکنیم به عنوان مصابت به کار نمیرده ما فقط ای و او داریم و بیس همه مادر همه سامت هم ای که این دوتا در زبان های و حتی اه هم نداشته یک مکتبی الان هست در گروپا که اعتقاد داره که اصلا اه وجود نداشته هنگی بعد در زبان های دختر تحت تاثیر لاینگالا هستش که هر روزی فکر کنم هیچ دو باشه که به صورت هر روزی خب اسم فیلم هم اندنیست و شمیده میگم نیست. این فرلات ایرانی هم فیلم هم چلی کارایی کرده. نه ولی کسی بود که پی بود به این که تمام ریش های اندروپایی از صورت کلی کانسوننت این کانسوننت مشتق شد. حالا باز این خودش میتونه زیر مجموعه داشته باشه ولی این شکل کلی تمام ریش های اندروپایی. از وقتی من مثلا CDC شما میدونید که این منظور من چی بوده. این خودش همون بودن خود ایه ای هست. لارینگالا رو همونجور که دیدیم با اچنشون بگیم که خود بستگی داره به کدوم مکتب زبانشناسی. لارینگالا رو بعضی ها تا شیشتا به نظر میگیرن ولی اون عموم پذیرشگرا اعتقاد دارن که سه تا بیشتر نداره. مثلا مکتب لایدن در هلند امروزه سه تا لارینگالا میشه در نظر نمیگیره ولی یه کسی مثلا جین مالوری فکران چهار تا یا پنج تا لارینگالا رو در نظر میگیره. آر مخفف رزونانت هست که سونورنت هم بهش میگن. رزونانت ها باز همون شامل ای و اوی بود که گفتم خدمتون. ر و ل ن و ن اینا رو بهشون میگن لیکوید، اینا رو بهشون میگن گلاید، اینا رو بهشون میگن نیزال. فریکیتیو های سایشی ها که سیبیلنت ها زیر مجموعه ما هستن هر مصوبتی که سایش درش باشه ما بهش میگیم فریکیتیو. در دوره هندوپایی ما فریکیتیو تم فریکیتیو کار میداشته همون سه باشه سیبیلنت حتی زه رو نداریم اصالتا ولی ممکنه مثلا در اثر مجاورت با مثلا بعضی کانسونت های دیگه در این شرایطی به صورت زه تلفظ میشه ولی ما زه رو به عنوان کانسونت اصلی اندروپایی در نظر نمیگیریم. در اصل ما این سه میدونیم که مسلط شده یعنی صدا دار شده. تی هم گاهی وقتا در نظر میگیرم به عنوان یک کانسوننتی که صدا داره مثل چی؟
که اون واقعه هیوتنو که به نصف برسن. خب
این واکتار رو بیواک کنید واکتار رو بیواک کنید. خب این تا اینجا من سرم به واجه هستم بعد این جدار رو راتون تیمید بدم که قشنگ رو اون شروع کنیم که تحولات آقایی رو توی ریشه ها رو بررسی کنیم بر پای زمان هندو ایران، یعنی از هندو پای تو هندو ایران و برسیم حالا به واژه هایی که ممکنه شما آشنا باشه براتون توی انگلیسی یا حالا هر زبان مثل فرانسه. اینجا دیگه مثلا من براتون توضیح دادم میشه دو بانه دادن هندو پای دادن دادن فارسی اگه امروز از این گرفته شده باشه برای شما این توی انگلیسی این واژه ناآشنا نیست. خب پس این ما میتونیم حالا این از طریق لاتین رفته توی انگلیسی از واژه دونره خیلی راحت میتونیم ما کمک کنه به حتی زبان‌های انگلیسی یعنی توی زبان تخصصی که مثلا توی جی آر داریم. شما اگه بتونیم با استفاده کمی از دیکشنری های اتیمولوژی این ریشه رو پیدا کنیم میبینیم که ریشه اصلا توی زبان فارسی باستان هست و برایت میتونیم واژه رو یاد بگیریم با کمک قواعد مورفولوژی که بعداً مطالعه خواهیم کرد. آقای دکتر همین چرا دو دخته
میکنم؟ من فکر میکنم که اگه بخواهی استدارت الان جلسه یک تموم شد درست
ما دارم مثلا خواست من همین که سوال باشه رو بکنم جواب
خواهش
خب مطابق این جنبر اگه بخواهی همه داریم رو خود واژه ها کار کنیم من یه ذر بزرگتر میرمیسم که بسته این کلمه که توضیح کچولی دیگه هم بزر هم خدمتون حالا گفتیم که اون کانسامنت ها که صدا دار هست با چی نشون بگیم مثل به و چه اون بی صدا ها فرق نمی کنن آره باکتر رو بگم بعد عادت کنم که این درست شد شامل چی می شد؟ ده بود خب این هاش صورت های اسپیرنت کنم وجود داره واحد یه اشت نشون میدیم حالا قدیما داشتن جلوی خود واژه تا جدیدن ترجیح میدن که به صورت کوچکتر باره باشه انجامش بود ما ستاره رو وقتی میذاریم جلوی کنار کشیم صورت فرضی کنار شکلی که احتمال میدیم که قبلا وجود داشته و این نزدیکترین حالت با این هست یکی مثالی که الان میخوام براتون بزنم ریشه هرن مارفای هستش خب همونجور که میبینید این میتونه جزء اون شکل کلی ریشه های اندروپایی قرار بگیره به شکل میشه یعنی ما اینو کانسونت در نظر میگیریم این کانسونت در نظر میگیریم یک اصطلاحات یا واک ال بینش هستش خب مثال بعدی برای درمان جلال میخوام بهتون اول دمیده ها رو بگم یا بگم معروف این چه تیمی این چی بود؟ اسکرنت دمیده از ده حالا این از ده بود اسکرنتش بازم هم خدمتون گفتیم به این شکل باز این به مطابقت میکنه تمام میشه یه شکل دیگه از گه اون داریم به این شکل مثلا بایام هایفن نمار بذارم چون ریشه هستش من قرار دادم بود این ریشه اسمی منه حالا گاهی وقتا هم با این در نظر میگنم با یک اکسنت در نظر میگنم هم بدون اکسنت چون هنوز دقیقا نمیدنم نمیش بود به معنی رنگ زرد یا سبز
به
معنی
قرار دادن
بود بله معنی سوال همگیش میشه آفرین همجور که میبینید این دمیده ها حالا چه ده باشه چه به باشه چه گیه باشه شاخه ایرانی حد درقل اتفاقی که براش میرفته اینکه دمیدهش رو دست داریم برای وابل ها خوب اینو من باز جلسه پیش اشاره کردم بخونم چه ای باشه چه او باشه اون شاخه ایرانی همش داده شده حالا اگه کشیده باشه کشیده ایش باشه مثلا چه من اینو واقعا چی بکنم توی شاخه ایرانی تمدیدت بمیره ده تبدیل فار شده و ره. خب اینو من صفحه بر بردتون شما بگم ره رو هم توی شاخه ایرانی هم میشه بگیم بدون تحبیل بگیم. حالا تو دوره اروپایی ره و له که دوتا از لیکویت های ما بودن در شاخه هندی ممکنه حس شده باشه له، ولی در شاخه ایرانی له همیشه به ره تبدیل شد. پس چه بلایی سر میاد اگه ما این یه رو اونجا داشته باشیم؟ برایش ما رنگ باریم این جدول پیداش میکنم. خب چیزی که اینجا توضیح نداده ما اینجا یه اینو زه هم نداریم چون برای دنبات این به زه هم تبدیل شد. حالا تو شاخه انگلیسی مثلا من بخوام بیام بررسی کنم به عنوان یک شاخه دیگه از اعظام هندوکرا که جز شاخه های جرمنی کنم بگیره به دمه دیگه باز مثل زبان های ایرانی هم دست داده تبدیل به ده شده. روی بابل های ما داره بس پیشیده تره. حالا ما فعلا اینجا رو خالی میذاریم ولی ره هم به همون شکل حفظ شد. حالا ما توی انگلیسی چه واژه هایی داریم؟ بیر صورت گردش واکی همه نمیدونی چی هست دیگه آبلاوت گردش با که گفتیم در ریشه سه حالت از روز کشیدگی مصبت ریشه داره. صورت ضعیفش و ممکنه واژه های دیگه هم وجود داشته باشه. حالا صورت های دیگه از این ریشه در اینکه وجود داشته باشه حالا من زیاد حضور زیاد ندارم. خب در انگلیسی گفتیم باز این خودش تو هر دو از شاخه ها یک قانونی هستش که معمولا به اسم همون کاشف اون قانون نامیش مثلا اون از دست دیگه نمیدید اگه اشتباه نکنم کی بود؟ بودمان اگه اشتباه نکنم طبق قانون بودمان نمیدیش از دست میده. خب این ترکیب این دوتا به خاطر اینکه ما میدونیم این در اصل اجزه هست یک چیز هست به زمان هندوکایی اون قاعده تبدیل لارینگارا چک اشتراسته هر کدوم از اینا میگن یه اصطلاحی هست میگن که کالرینگ رنگ آمیزی داره منظور رنگ نیست داره. هر کدوم از اینا میتونه به یک تو زمان دختر به یک واولی دیگه تبدیل بشه. معمولا چک میگن تبدیل نمیشه به چیزی اما H2 کالرینگش تبدیل شدن به ا هست اکس کالرینگش تبدیل شدن به او هست. یعنی یه اولی شاید بشه گفتیم یک کانتنت رو که این حالت در خودش داشته که وابل رو تبدیل به او کنه. پس وقتی در موجه بعد از وابل ای برانه میرکته در زبان انگلیسی تبدیل شد به دو تو دو و دی بطور از این هم میشه. و این هم تو شاخه انگلیسی اگر من اینجا رو بکنم جی خب حالا تبدیل کنسونانت شما اینجا در نظر نمیگیریم، ولی اینو فقط جهت اطلاعات نمیگیریم که واژه گود و یلو این یه در از گیل در اگزمان در انگلیسی باز کن گلو بوده شده این دوتا دقیقا از هنگش هست انگلیسی. این دری هم که اینجا میبینید احتمال زیاد حالت صفت مفعولی باید باشه، این از تویه صفت مفعولی ساز اروپایی که توی هر سایشی بود صفت مفعولی یه جوی میتاختیم خیلی که حالا اگه صفت مفعولی گذشته داریم و صفت فاعلی گذشته اگر متعدی باشه فاعلی میشه دیگه لازم باشه از اینو ما اگه تو زمان ایران نرزا بگیریم زرفته داریم و این ته توی زمان جرمنی به ده تبدیل شده، این ده یادگاری از همین هست. خب واژه بعدی خب یه توی شاخه دیگه من بررسیش کنم براتون، مثلا توی لاتین به ارو توی لاتین نخیمی هم پیدا کنم ببینم که به فه تبدیل شده به فه و به در یک شرایطی، پس من باید پیشبینی کنم که ما ریشه فر رو باید در لاتین داشته باشیم. در یونانی په داریم، پس من پیشبینی کنم در یونانی باید به شکلات های از فر رسیده باشیم. حالا مثلا تو ساخت مورفولوژی زبان لاتینی ممکنه مثلا شما یه سری پیشفرض‌هایی برای ساخت واژه خورده باشه که مثلا صورت‌های مختلف از واژه‌های مختلف با معنی مختلف ساخته بشه. دستگی اون زبانی که باش سر و کار داریم تغییر میکنه. این دلاتین به این شکل اومده که باز صفت مفعولیش به این صورت در مانده. سومیشم حالا لاتین نمیتونم براتون مثال بیارم، ولی تو یونانی این رو دارم خلوروس سبز مایه بزرد که توشیمی کلور رو
زرد
آره از این گرفته شده به خاطر که گاز کلور رنگش بکشه، یعنی این باید خیر تلفظ بشه چون اینجا بهتون میگم شما در شاخه یونانی بله خیر پس اینجا ما باید بدونیم که این محبوب این واژه ها نمیشه، من هزاران هزار واژه میتونم بشم تا فردا پس فردا مثال بیارم که این بنده ها سرش میدونم. خب یه واژه معروف در فارسی باستان رو باز میهم بررسیم. کانسونانت‌های دیگه رو این اروپایی داریم، کانسونانت‌های لبی هست که وقتی که بخواد تلفظ بشه لب به مقدار گیر می‌شده، متفاوت هست از این یا حالا مثلا توی صورت پارتا بشن به
لبی
یا
چطور
می‌کنه لبی باشه؟ یه دولیو کچه بالاش گذاشته میشه که
کانی شروع میشه ولی به لبی تمام میشه،
ممکنه کامل باشه یا ممکنه بسکامل باشه. یعنی ما هم این شکل رو داریم هم ممکنه این شکل رو داشته باشیم.
بازم این کامل
نیست، بخاطر این میگیم لبی که تو تلفظش لب گیر میشه. خود کی که داریم تلفظ میکنیم ممکنه کامل یا بسکامل باشه.
بله کامل.
حالا اگه کامی باشه میشه که، اگه پس کامی میشه میشه که، این از تای حالا مثل فرمول ریاضی زیاد سعی نکنیم پیدا کنیم ببینیم چیه، چون زمان هندوپای از بین نقطه زمان مرده است. ولی تو فرمول نویسی من اینو وقتی استفاده میکنم که مثلا میخوام از توی زبان اوستایی یه واژه ریشانسیش برای من ناشناخته است، میام استفاده میکنم میرم توی یک شاخه دیگه ای ممکنه سانسکریت باشه تا که هم خانواده تره و اوستایی نزدیکتره، یا اگه تو سانسکریت نبود برم مثلا توی یونانی باستم ببینم با این فرموله که در دستم هست میتونم یه واژه پیدا کنم. اگه واژه پیدا شد و معنیش رو اونجا مشخصه این من کمک میکنه که من راحت تر بتونم واژه اوستایی رو اگر معنیش فرمان ها شناخته هست باز نزدیکتر بشم به معنی و ترجمهش. خب گفتیم که حالا روی این جریان یک واژه هندوپایی داریم، این حدس بذاریم این چیه؟ حالا ممکنه اوستایی باشه ممکنه فارسی باستانش در نظر بگیریم. این در نظر بگیریم که اینجا ما اینو با یک شی سیویلنتی سرکار داریم در زمان باستانی ایران. خب این تبدیل چی میشه؟ من اینو تو پرانتز میذارم رو جنگی دارم. خب این گفتیم که گلایده یعنی بازخانه، یعنی گاهی وقت خودش خصوصیت
مسلط میشه
مسلط دست خودش نشونه، گاهی وقت خصوصیت صامت هم حالا بین دوتا مسلط قرار بگیر بیشتر خودش رو صامت باشه. خب این هم نگاه کنم این تو زمین بودن همه خب اینو ما اگه از ریش درجه ضعیف بگیم دیگه ما اینو نیاز نداریم. خب پس ما اینجا چی داریم؟ شیاب. خب حالا توی شاخه لاتین که ما ببینم که به کجا میرسیم، ما این شکل رو داریم کیو و یو. این خودش اینجا به این شکل نشون داده. خب من شکل لاتین بهره شده معمول زبان اروپایی توی واحدها بیشتر محافظه کار دارم. شکل لاتین شستش وارد انگلیسی شده به صورت ساکت آرام با آرامش. خب پس من میام اینجا یه نتیجه میگیرم، یه واژه هندو اروپایی بوده به معنای آرامش، آرامش درونی تو شاخه لاتین اومده معنیش رو حفظ کرده، تو شاخه ایرانی به عنوان یک شاید واژه مقدس هم در اوستایی هم در فارسی باستان، چون میبینی که شادی یک واژه مقدس زرتشتی هست، شادی در مقابل غم و رسته و شیبان ها هرچی هستش. اینا میگم اصطلاح دینی میتونه باشه، باختر این که داریوش توی کتیبه های ترجمه های ایلامی کتیبه ها نیماده اصطلاح ایلامی رو ترجمه میکنه، دقیقا از همون شیاطه استفاده، یعنی خودشون آگاهانه میدونستن که این نباید ترجمه بشه. شیاطه یک مفهوم دینی داشته قابل ترجمه نبوده برشون. خیلی چیزا ما نمیتونیم ترجمه کنیم از یه زبان به زبان، در حالی که میتونست بیاد بگه آره شادی و خوشحالی مثلا تو ایلامی یه چیزیه که همون بذاره جاشه، این کارو نکرد. بس برای همون هم یک مفهوم استفاده تخصصی داشته که قابل ترجمه نبوده. پس میتونیم بگیم تو اوستایی و فارسی باستان این بیشتر یک آرامش روحیه، شادی که امروز ما برداشت میکنیم من خوشحالی معنای ثانوی است. شما اگه استراب داشته باشید آرامش داشته باشید شادی، یعنی همین خوشبختی، مفهوم خوشبختی، یعنی چیزی که داریوش داره تو کتیبه هاش میگه که خدا ابرامزا شادی را آفرید، منظورش اون خوشبختیه انسان، اون آرامش صلح در مقابل جنگ، در مقابل اون فشارهایی که از ترس اون زمان به هر حال ترس از جنگیدن و اینا چیزی دیگه که آدم شجاع و زنده. هدف داریوش همین بود. پس درنچه من اینجا از واژه لاتین تونستم یه مقداری به اون مفهوم اصلی فارسی باستان میشه نزدیک بشه. شادی معمولی نیست هدف داریوش. گردش واقعی در دوره هندو اروپایی دو صورت هست. رمان نمیدونم رمانش گردش واقعی روی دو حالت اعمال شد، یکی کالرینگ وابل ها بوده بین ا و او، یعنی ما اگر ما بیشه ب به هرود این همونطوری در کنار میتونستیم یه جور گردش واقعی داشته باشیم که حالت بخور هم داشته باشیم. زمان ایران باستان فرقش از بین میره طبیعتا شما نه ایده نه قدر هم داشت به عدد شد
اونجا تفاوتی میشه
مشخص نیستش یه ساخته خاصی شد به کار بینفته که ما هنوز نتوستیم یعنی تجربه شده هم نتوستم درکش کنم ولی چه این چیزی مشاهده شده هستش وجود داره این چیزی که تو دوره هندو ایران ها بیشتر میبینیم این دومی هستش گردش واقعیه حالت ضعیف حالت قوی و بالانده از این ریشتر ما میتونم اینجا در نظر بگم که این حالت ضعیف بشه یعنی حالتی که واقعه هست حالت گفتم که اینم ما در نظر میگیم که اسمان چی بود؟ الهی بود دیگه هم خام بود این ضعیفه این قویه اگر اینو من بکشم میشه بالا معمولا نیستش حالا کالرنگ این گفتیم هم این میتونیم باشه هم اون درسته پس این حالت این هم میتونم داشته باشیم حالا کاربردش مشخص میشه خب تو همه زبان هندواروپایی این حس شده ما به شکل این میدونیم این به نیست دقیق داشته باشیم اشتباهی که ما میگیم به نه تو عوستانی نه فارسی دوستان نه هیچ زبان دیگه این به نه آتا تلفظش بودم این چیزی ما میگیم به باید اینجوری نشته شد به فریکیتی به این میشه وی
دبلیو چی میشه؟ فکرم دبلیو باید بگه وی
شما انگلیسی داریم
آها
متفاوته منم توی فونولوژی اندروپایی دست و حتی فارسی باستان و عوسته در این حال مثلا تو عوسته میتونیم در ایران بنویسیم ولی قرار دادی اصل این که وی تلفظ بشه نه وی
یعنی دو اخشید این علامت الان تو عوسته میبینیم و باید وی تلفظ
باید وی تلفظ کنیم ولی خب اینجا زیاد اجباری نیست
لبی دندانی نیست
بس
این الان
وی لبی دندانی میشه فریکیتی
الان
فریده تو برم یعنی لبیه
لبیه فقط
لبیه خب واقعی ما تبدیل به چی میشه؟
آه
یکی نده میشه آنه
گفتیم
آنه زاهرین هست میشه نه گفتیم آنه درجه همونه من یه درجه
همونه مثلا
یکی از اینا بود
ای آی
بود فکر
کنم که
گفتیم
که این میتونه چون صورت
ضعیفه
میتونه
هست بشه خب میگم تو صورت ضعیف ما قابلون هست میشه من دارم میگم این ضعیف این قدیه این ضعیف چون دو صورتش رو میخوام میرم چه برای سرش بینه خب اینی که اینجا به عنوان کانفرنت در نظر میگیریم توی اوستای دیگه کانفرنت نیست ولی ممکنه باز اونجا هم شکلی از مجموعه اینا میگن چی بود؟ ایفان آره یعنی اینجا یه حل میشه توی این خودش در اصل کانسوننتی بوده که اینجا شکل باکر به خودش میده دیگه هم گفتیم زبان ایرانی تغییری نمی کنه اینا هم تو فارسی باستان داریم هم تو عرصه به چه معنی؟
شناخت ویدن
اصلش یعنی دیدن ولی وقتی میگیم شناخت و شناختن میتونیم در نظر بگیم که اون یک سمانتیک چینجه یعنی تغییر معنایی درش اتفاق افتاده طبیعیه ما همیشه بینش و دانش رو در واقع توی مفاهیم یکی میگیم یعنی من اگه چیزی رو ببینم طبیعتاً دانشی هم به من داشت. حالا این بینش میتونه بینش فیزیکی و واقعی باشه یا یه اصطلاح حالا فلسفی باشه. خب این حالت قدی رو ما توی فارسی باستان اوستایی بیشتر باش برخورد کردیم. این دیفتانگی که اینجا داریم توی سانسکریت این دیفتانگی تبدیل شده به معمولا با این نشون میده. حالا این دیگه هم میتونیم دردش بگیم. پس ما واژه ویدا رو وقتی که میگیم کتاب دانش هند باستان، اینجا معنی دانش دانستن و این هم تو دانه هند باستان هم معنی دانش رو گرفت. پس کتاب ویدا از همین ریشه وید، اما تو لاتین تغییر نخواهد کرد چون سطح این سطح بعدیه. از ریشه ضعیف یه هم تغییر نکرده. ما ریشه ویدو داریم به صورت فعلیش به صورت ویدره میاد. اول شخص مفردش حالا طبق گرامر خود زمان لاتین که فکر میکنم حالت میانش هم هستش، میدل یه ویدیو میبینم، من میبینم باید میانه، من میبینم. خب توی انگلیسی با دبلیو نمیشته میشه. وایس دانا. حالا این چرا تبدیل به اس شده؟ این اصلا مربوط میشه به خود شاخه جرمنی، یعنی احتمالا از روی حالت هندوروپاییه ویکسه بوده، این دوتا ادغام شده، اسیمیلیت شده و این شکل رو بوده. یا حتی میتونه ویکته باشه، این رو مهم نکنه نیست. یه واژه هنگروپایی دیگه درسی میکنیم. ریشه اسمی ویر ادراک شدن. هنگروپایی های جامعهی داشتن، خصوصیتش چی بوده؟ جامعه سلحشوری و جمع‌آوری بوده. این رو من گفتم تو فرهنگشون رو درسی کنیم، اون رو روشن میتونیم درکی کنیم. بعضی از ریشه ها و واژه ها ما نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقا معنی اولیه ثانویهشون چی هست. دو تا ریشه که میشه ما بهش اشاره کنیم اینجا، هر دوتاش هم مربوط میشه به جامعه مردسالار، هر دوش به معنای پهلوان هست و آدم حالا نیرومند جنگ آور. اینا خب تعریفشون رو میدونیم چیه دیگه، همه تون میشنستیم چی میشه توی
نه ببخشید توی زمانهای ایرانی نری دیگه نیست، این مال قدیم بوده.
من دارم هم دور
بودیم، یعنی مثلا اینایی که میگن نرسی 100% باید بگیم اشتباه میگن نرسی.
نه
نرسی باید
نرسی باید. در یک صورتی هستش که از درجه ضعیف، درجه ضعیف باستانی، حالا ما اینجا میگیم نر حالت قوی باشه یا حالت نیری هم وجود باشه حالت ضعیف، من یه نقطه داریم رو این بیزم زیر آر نشون دهنده ضعیف بودن نشه است. یا ممکنه به این شکل بوده باشه، ما صورت مرد رو هم داریم دیگه، مثل مانه دیگه
داشتم. مرثیوش هم توی اوستا داریم من این مرد بد معمولا استفاده میشه.
مرثیوش
با مردنی و اینا مثلا بیه.
آها، اون چیزی که شما میگین احتمالا همونی که بحث سرش زیاده. یه واژه داریم بعد میگن این با مریکه فارسی باستان هم ریشه است و بعد
این هست
ریشه این میگن که این مثلا مری به معنای جوانک و نمیدونم مثلا پسرانی که تازه بالغن و ادعای پهلوانی دارن میبافم برای خودشون. مقاله زیاد داریم در این حالت که این مثلا به معنی جوانک بوده که الان مثلا میرو و میرک و این ها از این باشه. درسته؟ بعد توی اوستایی مثلا اینا یه سری عراض روباش بودن که مردم رو اذیت آزار میکنن با خاطر نهیریه معنی منفیه. چیزی که من فکر میکنم طبق نظریه که حالا مالوری میاره این ری که اینجا هست از ری هندروپایی نیامده، از لی هندروپایی. و شاید این واژه ماری هم که من توی فارسی به کار می‌بریم صفت اجداهای شاخرا توی هومیشت این بعدها صفت حالا عجیب بوده بعدا خودش معنی مار گرفته شده. موجود رد، موجود پس، مایه، حالا مزر لحنانیه. درسته؟ شاید از صورت قدیمی‌تر هندوجانه مل اومده باشه. من کانسانتش رو نمیم توی این اروپایی چیه ولی توی فرانسوی مل میشه چیه؟
مریض.
مریض میشه ملت میشه مریض. مل خالی میشه حمل مثلا میگه.
یعنی
بد معنی مفهوم منفی داره کلا. مالوس توی لاتین، حالا اگه من کنم لاتین شده از در بگیرم مالوس یعنی بد. خیلی بد از این واژه اروپایی داشته که این مله تو شاخه مثلا اوستایی تبدیل بشه نهی داشته. اون بحث ما سر این بود که تو ریشه ضعیفش مره میتونه به تبدیل میرم بشه توی رویش های مثلا فارسی میانه توفان.
مرسی در کل به اشتباه
مرتم میشه مر این کنم توی همین کتاب همین سرش رو میگم. در حالت سریع مر رو نمیشه شیش در فارسی میانه ماله پس با حالت وجود داره. برگم سر این واژه‌ای که داشتیم روش بحث میکنیم. خب این ریشه به معنی قوی هست نیرومند. تو اوستایی نعی ریا یا نعی ریاو میاد تبدیل به نیرو در فارسی داره. مثل نیرو یعنی چی؟ یعنی اون حالت مردانه نیرو داشتن مرد آدم دوره باسته مردا به این بیشتر نگاه میکردن که ورزیده باشن و پهلوان باشن. وقتی هم میایم میگیم مثلا در سانسکریت سو نرا یا در اوستایی هو نرا اینجا مفهوم هم اسکیل مد نظر ماست. خب هو یعنی چی بیشتر دیگه؟ خوب یعنی اسکیل میشه چی؟ میشه توانایی و مهارت. مهارت خوب در حد اعلا. در نتیجه ما مونالی که موزه در نظر میگیم در دور باستان حالت زیبایی شناسیش مد نظر نبود، یک کاری رو در حد کمال یاد گرفتن بوده، بیشتر منظور همه حالت جنگواری بود. خب اما واژه اولی و این توضیح میدم که این از واژه هندوپایی نر میاد با یک لارنگال اولیه که احتمالا اشتو بوده، اشتو کالرینگش توی زبان یونانی به صورت هست، توی یونانی ما واژه امیر رو داریم که صورت قدیمی تره. از این صورت هست که با یه اپنتسیس آندرو یعنی انسان مرد که شکل اصلیش تماماً مشدد این بوده، یعنی امر بوده، بعد این حالت مشدد این دیه اپنتسیس رو داوده رو بوده. این اتفاق توی یونانی زیاد میده. نکته جالب درباره این واژه اولی هست، حالا شکل ستاکیشون بخواهم درباره این بیرو برای پهلوان هست یا مردی که حالت پهلوانی داره از باشه شده میشه از صدا جنگ آوریه. بیا اوستایی بیر دقیقا تو سانسکریت هم دقیقا همینه، تو سانسکریت دقیقا مشخصی که اکسن تا کجا قرار میزه. بنابراین ما از مقایسه سانسکریت و لاتین میتونیم اکسن تا رو پیدا کنیم که کجا بود. تو این لیست از لاتین وامگیری شده واژه ویرل هنس که بکنه هم معنی مردانه رو داشته باشه، هیچ کسی هیچ نمیداره امروز روستی شد. مردان اداره نیرویه مردی واژه لاتین از لاتین مورد انگلیس شده. ما میتونیم تشخیص بدیم این بخش از مورفین رو که از همون بشه است، اما واژه اصلی که توی انگلیسی در این از این ریشه وجود داره با کارنگ او این کلمه است.
شدب سوره
خب برای اینکه ربطش رو ببینیم باید صورت باستانی واژه رو توی زبان‌های ژرمنی ببینیم. توی انگلیسی باستان این شکل برای این کلمه وجود داشته درآل
مرد پیر،
آد همون اولده مرد پیر. یه ذره فکر کنیم احتمال داره توی اسطوره‌های قدیم در حالا بین جرمن ها یه ذره فلسفی نه مرد پیر دنیا تو فارسی چه این تشبیهات میکنم داشته باشیم تو اشرانه ایدو تو
عجوزه میگن یک مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوز عروس هزار گامان است.
خب حالا اینجا داره ما من منفی دنیایی یه فکر ما حالا میگه عجوز دنیا
آلمانی هم بلد همین برد
آلمانی بلده ولی چرا؟ برای اینکه این ره توی له ادغام شده، اون صورت خیلی تعاریف یافته شده ولی صورت قدیمی باستانیشون ورال بوده. تو انگلیسی کتیبای درشتای انگلیس باستان یعنی هم این شکل هست. از نشون میده که تو اسطوره‌هاشون احتمالاً تو یه زمانی این آفرینش دنیا رو حالا شاید به صورت یک پیر مرد یک انسان کامل در نظر میگردن چیزی ازش به ما نرسید داری که این واژه خودش ممکنه یک دنیا هست داشته باشه.
ببخشید این زن اوستایی که نئریکا هست هم با همون نه رو اینا هم ریشه هست؟
بله بله اون رفتا که یه صرف مهندست شد یعنی ما اگه نه رو به صورت ماده مذکر داشته باشیم ماده مهندست میشه نری چون میدونیم که ای چیکار میکنه؟ پس من مهندست سازه حالا چون اینجا ای اومده قبل از کانسونت پایانی یه دونه پنتسیس میگه دیگه نعیری اون کایی هم که آخرش گرفته باز استسازه
استسازه مهندس
استسازه مهندس حالا اگه که بود مذکر مذکر خدمت شما که عرض کنم دو تا اسم باستانی هست که از دوره اندوپایی مثلا دو تا اسم رو باستانی کنن اسم شخص اسم فرد یکی برای مهندسی که هم میزن ما یه رشه داریم به صورت کله اینجا اتمنه یه چیزی داشته من مطمئن نیستم ولی صد درسته باید یه لارنگا داشته باشم مهم میشه کجا لارنگا نمیده یه معنی شنیدن خب ما واژه هندوروپایی کلوست رو داریم خب اون دانستایی که طالب دست رو بردیم من تبدیل چی میشه؟ یه شاخه ایرانی سه تو شاخه سانسکریت
شش
گفتیم
رنج
لی نداریم
سراب
حالا از اون سروشی که شما فرمانیم یه اسم هندوروپایی بازسازی شده با توجه اینکه تو یونانی هم اوکل اس رو داریم اوکل اس یکی دوتا یه زمان هندوروپایی هم اس دیده شده و من بگم یادم نیست نکنم بهتون میگم یه واژه هندوروپایی خب در زبان شاخه ایرانی نهیدی
خوب
سه تبدیل به هنش
خوب
این هم که بازدید کردیم چه اسمیه؟
خسرو
این دقیقا توی یونانی و چند تا از زبانه یه هندوروپایی مهمش بده شده به همیشه بس نشون میده که دوره هندوروپایی یک اسم مرد اسم مذکری پراپر نیمی بوده به نام به صورت سوکلیوز که حالا تا دوره فارسی امروز هم خسرو تو فارسی حفظ شد یه اسم دیگه داریم شکل شاخه ایرانی نمونه اسم مذکر رو کار رفته، شاخه جرمنی و سلتی اسم مؤنث. در اینه که این در زمان ایرانی الاتر بیان کنجا گذیر چی می سازه هند؟
اسم محسن؟
اسم فاعل اسم فاعل این اسم فاعل ساز توی اسم فاعل اکتیف توی همون باید. خب این دو مانو توی فارسی باستان گفتیم که اگه از پیل بشه از دست میده اینو دورش چیز میذارم چون تو بس وجود داره یا نداره بسید. خب اگه اوستایی باشه ما زیر حالا اینم باز من میزم چیز جاده ضعیفش رو جدا بذارم ما این حالات رو تو عوضی دیدیم
بلند
عطبی. اما تو فارسی باستان این زیری که حالا معمولم از گیه میتونه باشه یا از گیه یا بیاه ما یه فارسی باستانش نمیشه فقط عوستش نمیشه به ده تبدیل میشه برگیه از این دوگومیه ما در زبان جرمنی صورته قربون رو داریم که اسم مؤنثه که حالت سلتیکش بریجیت
هست.
گرزو غالتا از گرزو بلند اینا میاد در این باید مطابق با این میشه تو گرز صورت مادی داره از خوشش مادی و عوستایی جز زمان ایرانی شرقی هست پس در چه گیه هندوپایی حالا هر صورت گیهی که توی عوستایی تبدیل زه میشه تو مادی تبدیل زه میشه تو فارسی باستان تبدیل گیه میشه
مادی غربی میشه
مادی جز زمان شرقی هست بخواد این همون گیه مثلا یه مثال بزنم که خصوصیات مادی داره تو فارسی امروز هست از زبان اندوروپایی ما رو تو زبان انگلیسی هم میتونی بکش به معنی نشان و علامت بگی این گه توی شاخه جرمنی تبدیل به که میشه اینجا با سی نشون میده چون تو زبان انگلیسی باستان با سی که رو نشون میده تحت تاثیر لاتین ها بودن اونم که انگلیس رو در دوران گذشته لاتین زبان های یعنی رومی ها گرفتن خط رو بهشون میدادن مثلا چه از در ابتدا از شیوه لاتین نویسی استفاده میکنن پس اینجا اگه من اینجا نام کنم اینجا میبینم سه منظورش که هست پس تو انگلیسی داریم
مارک
علامت مارک با مرز
لند مارک هم که میگم منظور هم مرزه
لند
لند مارک
لند مارک کاربردش تو دوره واسه ما چی بوده دیگه مارک میذاشتم برای اینکه آقا من زمینم با زمین با تیه نشده یه گوسفنده من نه یا مثلا چه بودم شما نه این در کشور هزی کنم طبیعیه دیگه. نشانه گذاری همیشه مرزبندی رو مشخص میکنه. حالا ممکنه سنگچین باشه، ممکنه احصار چوبی باشه، همه چیز.
یعنی برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم فارسی باستان و مادی خیلی هم من نزدیک نبودن. نه
مادی،
فارسی باستان و مادی
تفاوتشون توی اسم کانسونانت ها
مادی بودن. شما گفتین شرقی بودن، فارسی باستان غربیه،
جنوب غربی میگن باستان.
آره
تفاوت گویشی این خیلی تفاوت جنوبیه این نیستش. اون صحبتی که شد شما گفتی که زیایی تو هندو پایی بودی به نبودی، حالا این مثالی که میزنم عبدالرحمن این هستش. درسته اصالتا وجود نداشته، اما این سره یک چه هست؟ یک سیبیلنت سایشیه، یعنی سفیریه که بعدش یک کانسانت اومده که مصوته. خب این تصمیم میذاره روی این، چون مصوته بین اسیمیلیشن همگون سازی میکنه خودش رو، درنش این سه ز تلفظ میشه. پس ما میتونیم بگیم تو اندروپای این موضوع بوده، ولی در این حال این اصالت نداره، این هم سه هستش. خب نه این حفظ شده توی زبان ایران
بخص
مخص.
توی جرمنی باستان ما صورت موسکو رو داریم، جرمنی باستان، ولی توی انگلیسی بر اساس تحولات که خاص زبان خودشون بوده ما امروزه این کلمه رو داریم، سه تبدیل به ره شده. مروم یعنی چی؟
مغز استخون.
مغز استخون. خب چهار وقت این آیه دکتر؟
20 دقیقه یا رو
میگم بده
تمامی.
خب این من خسته شد جلسه بعدی فردا هست، من یه لیست تایی کنم رو آیه ها رو
اگر که دوستان همکاری کنن. من به آقای تاج احمدی هم گفتم امروز و فردا، و امروز دو جلسه، فردا جلسه سوم باشه و یک شنبه هفته آینده جلسه چهارم باشه، یه جورایی یه وجود تر میشه.
من شدید فکر کنم مشکل باشه،
یه جلسه همه
فقط
بیان من از
ساعتی من نمیدونم
هر ساعتی که خانم اشرفی رو
هم تحصیل من مشکلی ندارم.
جدی جدی
میگم من از باشه مشکلی ندارم.
خب یکمی زود چون کرج هستن یکمی زودتر بذاریم مثلا
نه
باید دیرتر،
یعنی زودتر از چهار نباشه.
نه زودتر از چهار که نه، همون میخواییم چهار و نیم بذاریم فردا اگر دوستان آقای پنج آقای اکبر شما میشه میاد
یعنی یک شنبه
دیگه تموم
میشه.
بله که بله. یه خورده اینجوری فکر کنم خود
شما با چهار نیم یا پنج
من رو سعی کنم که ساخته ریشه ها رو بیشتر تو بزرگ رو مخونم.
یک
کپی
این
همه
دارم ما داشته باشیم مردم از چه
چی؟ شما هم توی
داریم
تو فردان رو سعی کنم فیلتش رو
ببینم
اما فلش ما شما بودی
رو بستم میتونم باید باید کنم باید
کنم باید کنم باید کنم باید کنم باید کنم باید کنم باید یک ساعت و نیمه دیگه.
آره
شیش بار تمام شد.
حالا جناب استاد آقای از خواب میگن که دیکشنری میخواد، دیکشنری هندو اروپایی، اتیمولوژیکال دیکشنری آف بده.
اما دیکشنری هندو اروپایی که الان وجود داره در دسترس هست هم مال فوکانی هستش. فایلش الان همراه هم هست، اگه فلش شوشو بهتون میاد. منطقه یه ذره آتوف دیته چون مال 1959 الان ریلیه چه بوده 15 سالی که تو دانشگاه لیلی و هلند دارن روش کار میکنن که یه دونه آپدیت شده شده که شاید خیلی از واژه های دنیا اصلا هست میشه با استادیاش مقرارون نیست و حساب برمان از پکرنی هست. یه دیکشنری دیگه هم هستش اصطلاحا بهش میگن آلبومه، خیلی معرفه الگایدی.
چی میگن آلبومه؟
دو حرفه آلمانیه این جرمنش درمش میدونه ولی ازش به درمش میدونه میدونه لکسیکون
لکسیکون
در این دو جرمنش هست در یعنی واژه نامه افعال هندو فقط فعلا آمده هست. این مورد 2001 که به نسبت آپدیت شده بود. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم.